ساعت 18 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. بر اساس آمار رسمی در شبان روز گذشته 10,000 نفر دیگر به تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 افزوده شده است. حسن روحانی می گوید اداره کشور در اختیار مردم ایران است. خانواده افکاری با فرزندان خود در زندان دیدار کردند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبان روز گذشته 10,000 نفر به تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 افزوده شده است. با مرگ 96 نفر از بیماران تعداد کل قربانیان نیز به 63,000 نفر نزدیک شده است. بر اساس آماری که مورد تایید چندین نهاد داخلی نیست، تا کنون 1,885,000 نفر از شهروندان ایران به این بیماری مبتلا شدند. همزمان با سفرها و گردهمایی‌های نوروزی نیز بر تعداد شهرهای قرمز افزوده شده و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت هماکنون 32 شهر ایران در وضعیت قرمز و 85 شهر نیز در وضعیت نارنجی قرار دارند. در همین باره و با شدت گرفتن شیوع کرونا تا روزهای اخیر، گردهمایی 13 به در در پارک ها و فضاهای سبز در استان تهران ممنوع اعلام شد. حسن روحانی روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور گفت اداره کشور در اختیار مردم ایران است.
اگر یه مسئله پیچیده است، هی به هم میپیچیم، این به اون میگه، اون به اون میگه، این از اون انتقاد میکنه، اون از اون انتقاد میکنه. راه حلی جز اصل 59 قانون اساسی وجود نداره. ما مگر افتخار نمی کنیم به 12 فروردین؟ 12 فروردین چیه؟ یه همه پرسیست دیگه، مگر غیر همه پرسیست؟ 12 فروردین چیه؟ یه رفراندوم دیگه.
این اظهارات در حالی بیان می شود که در 42 سال اخیر شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از راهیابی بسیاری از فعالان سیاسی مدنی، زنان، دیگراندیشان و جناح‌های اصلاح طلب حکومتی به مجلس جلوگیری کردند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت این مردم هستند که برای خود نظام انتخاب می کنند. همزمان با این اظهارات رئیس جمهوری اسلامی، کارزار نه به جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران گسترده تر می شود. سعید افکاری، برادر وحید و حبیب افکاری، در پیامی توییتری از ملاقات خانواده با این دو برادر زندانیش خبر داده است. نوید، وحید و حبیب افکاری در سال 97 به اتهام شرکت در تظاهرات خیابانی مرداد ماه در شیراز دستگیر شدند. در جریان بازجویی‌ها اتهام قتل یک مأمور نیروی انتظامی به دیگر اتهام‌های آنها افزوده شد. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله به اعدام محکوم شد و به رغم فراخوان جامعه جهانی و ده‌ها گروه و شخصیت در داخل و خارج از کشور، قوه قضاییه روز 22 شهریور او را اعدام کرد. از آن زمان تا کنون برادران افکاری در زندان انفرادی نگهداری می‌شوند. مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، برای عقد چندین قرارداد تجاری و گفتگو با رهبران عربستان سعودی روز چهارشنبه وارد ریاض شد. آقای الکاظمی پیش از ترک بغداد در پیامی توییتری اعلام کرد که هدف از این سفر رسمی تحکیم روابط دو جانبه و افزایش همکاری‌های منطقه است. سفیر عراق در ریاض نیز روز سه‌شنبه به تلویزیون العربیه گفت که در این سفر آقای الکاظمی درباره مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی با رهبران عربستان گفتگو خواهد کرد. و آمریکا معافیت عراق از تحریم‌های نفت و گاز ایران را برای یک دوره 4 ماهه تمدید کرد. به گزارش نشریه نفت عراق، این تمدید 4 ماهه بیانگر سیاست جدید دولت جو بایدن در خاورمیانه است که می‌خواهد مواضع نرم‌تری نسبت به دولت دونالد ترامپ اتخاذ کند. دولت دونالد ترامپ نیز از معافیت عراق برای خرید گاز و برق از ایران استفاده و چندین بار آن را تمدید کرده بود، ولی دوره این معافیت‌ها بین 2 تا 3 ماه بود. این روزها فشار و تاکید مجامع بین المللی بر نقض حقوق بشر در ایران با انتشار گزارش‌های تازه از این رویکرد جمهوری اسلامی بیشتر شده است، هم در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره موارد نقض حقوق بشر در جهان و هم در اظهار نظر سه دیپلمات اتحادیه اروپا درباره تحریم قریب الوقوع چند ایرانی همدست در نقض حقوق بشر. در روزهای اخیر به این امر اشاره شده و گزارش سازمان حقوق بشر ایران نیز این کشور را در کنار چین دارای آمار بیشترین میزان اعدام در سال گذشته میلادی معرفی کرده است. جزئیات دقیق تری از این گزارش ها را به روایت امیر پوریا بشنویم.
وزارت امور خارجه آمریکا در بخش خلاصه گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در سراسر جهان در سال 2020 ایران را به نقض حقوق بشر از طریق حمایت گروه‌های نیابتی خود در سوریه، عراق و یمن متهم کرد و نقض حقوق شهروندان ایرانی در خاک کشور را نیز به این موارد افزود. در این گزارش سالانه به غیر از ایران، روسیه، چین و شمار دیگری از کشورها نیز به نقض حقوق بشر متهم شدند. در بخش خلاصه این گزارش درباره ایران آمده است مقام‌های جمهوری اسلامی نه تنها در نقض حقوق بشر علیه ایرانی‌ها بلکه علیه مردم سوریه از طریق حمایت نظامی از بشار اسد و نیروهای حزب الله، در عراق از طریق گروه‌های شبه نظامی و در یمن از طریق حوثی‌ها دست داشتند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه با انتشار 45مین گزارش سالانه حقوق بشر گفته است این گزارش نشان می‌دهد که حقوق بشر شفافیت و پاسخگویی در صدر سیاست خارجی ایالات متحده قرار دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی هرگز به طور مستقیم به این اتهامات پاسخی ندادند، اما برخی فرماندهان سپاه پاسداران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس این سپاه به صراحت از نقش او به عنوان نماینده فعال ایران در جنگ‌های منطقه خاورمیانه سخن گفتند و همچنین سران نیروهایی چون حماس از تحویل مبالغ بالای 20 میلیون دلار توسط او به این نیروها روایت کردند. همزمان با گزارش وزارت خارجه آمریکا، سه دیپلمات اتحادیه اروپا نیز گفتند این اتحادیه قصد دارد روز چهارشنبه 11 فروردین چند شهروند ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کند. به گفته این دیپلمات‌ها، نمایندگان اتحادیه اروپا قرار است علیه این افراد تحریم‌هایی شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی اعمال کنند. سه دیپلمات اروپایی در این زمینه جزئیات بیشتری ارائه ندادند و گفتند اسامی این شهروندان ایرانی هفته آینده و با شروع تحریم ها منتشر می شود. در کنار این محکومیت های بین المللی باید به گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز اشاره کرد که در گزارش سالانه خود روز سه‌شنبه 10 فروردین از اعدام دست کم 267 نفر در ایران طی سال گذشته خبر داد. در این گزارش که با پشتیبانی سازمان با هم علیه مجازات اعدام یا ECPM تهیه و منتشر شده، تاکید شده است که در سال گذشته میلادی حکم اعدام کودک مجرمان، دستگیر شدگان اعتراضات آبان 98 و حتی اعدام روزنامه نگاران توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی صادر و زیر نظر نیروی انتظامی کشور اجرا شده است. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی همواره به دلیل نقض حقوق بشر مورد انتقاد مجامع بین المللی بوده، اما موج اخیر صدور بیانیه‌هایی در محکومیت آن و انتشار اخبار مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در ایران از اعمال برخوردهای محکمتر با این رفتار حکومت ایران خبر می‌دهد.
گزارشی بود از امیر پوریا.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد
و یه حرفایی
رها اعتمادی،
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
عربستان که علاوه بر سهم خود در کاهش تولید مجموعه اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه یا همان اوپک پلاس داوطلبانه 1 میلیون بشکه دیگر در روز از تولید خود کاسته، خواهان حفظ سطح فعلی تولید نفت این مجموعه تا ماه ژوئن است. با شیوع کرونا در جهان و افت قیمت نفت برنت به زیر 20 دلار در آوریل پارسال، اوپک پلاس تولید روزانه نفت خود را 9.7 میلیون بشکه در روز کاهش داد تا قیمت نفت افزایش یابد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از میزان موفقیت آمیز بودن این اقدام پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
کاری که اوپک کردش این بودش که نفت رو از کانال 20 دلار نجات داد و اوورد رسوندش به نزدیک 70 دلار. مسئله اصلی برای روسیه و برای عربستان الان قیمت نفت هستش. توی دو هفته گذشته بازار نفت نشون داد که هنوزم به شدت حساس نسبت به هر گونه خبری که در رابطه با کرونا منتشر میشه، احتمال قرنطینه دوباره اروپا و بحث واکسیناسیون، اینها همه روی قیمت نفت تاثیر گذاشت و خبرهایی که منفی بود تاثیر بیشتری گذاشت. هفته پیش نفت بزرگترین سقوط خودش رو توی یک سال گذشته تجربه کرد تحت تاثیر خبری که اروپا رو در معرض موج سوم معرفی کرد و گفتش که احتمال داره که قرنطینه جدیدی دوباره اتفاق بیفته. در مجموع کوچکترین تغییری در تقاضا باعث میشه که قیمت نفت تغییر بکنه. فعلا بازار همچنان در اختیار تقاضاه. تقاضا نفته که قیمت رو تعیین میکنه و تولید نفت همچنان بالاتر از تقاضای بازاره. به همین دلیل عربستان تمایلی نداره که این قیمت رو از دست بده. حتی در شرایطی که بازارهای مهم خودش رو داره از دست میده، در چین، در هند داره بازارهای مهمی رو از دست میده و رقبایی مثل آمریکا یا ایران حتی دارن پیشی میگیرن ازش، با این وجود قیمت براش مهمتره، به خاطر اینکه به محض اینکه این قراره اوپک لغو بشه، احتمال اینکه نفت به سرعت برگرده در کانال 20 دلار زیاد هست.
وضعیت ایران در این گونه تصمیم گیری ها و اقدامات چطوره؟
ایران هیچ جایگاهی در حال حاضر در اوپک به لحاظ تصمیم سازی یا اثرگذاری خاصی نداره. صرفا یک رأی داره و از اون رأیش گاهی به عنوان اهرم استفاده میکنه، ولی ترجیح میده که حتی اون کار رو هم نکنه به خاطر اینکه همه علیهش موضع خواهند گرفت. از طرف دیگه افزایش قیمت یه مقداری باعث شده که ایران بتونه نفس بکشه. ما توی چند روز گذشته بارها خبرهایی رو داشتیم که میزان نفتی که ایران داره به چین میفرسته به شدت افزایش پیدا کرد. دیروز هم رویترز اعلام کرد که توی ماه جاری تا 1 میلیون بشکه در روز میرسه مقدار نفتی که ایران به چین داره میفرسته. خب این در سایه افزایش قیمت نفت، یعنی وقتی که قیمت نفت برنت میره به نزدیک 70 دلار میرسه، باعث میشه که ایران وقتی تخفیف میده نفتشو مثلا میاد میفروشه 40 دلار، خب مشتریا براشون به شدت جذاب میان ریسک میکنن، از طریق نفتشویی میرن تانکر به تانکر جابجا میکنن، ریسک تحریم های آمریکا رو به جون میخرن، برای اینکه خب به هر حال نفت نصف قیمته و سود سرشاری رو براشون به همراه داره. در نتیجه ایران هم براش مطلوبه که این اتفاق بیفته، ولی خب بازار هم کشش نداره که از یک جایی جلوتر بره. به طور خاص ما دیدیم وقتی که دو هفته پیش نفت برنت به 70 دلار رسید، یعنی برای لحظاتی به 70 دلار رسید، بلافاصله بازار واکنش نشون داد و به شدت سقوط کرد قیمت نفت، به خاطر اینکه در اون قیمت همه اونهایی که نفت کلانی رو ذخیره کردن شروع به فروشش میکنن در بازار و به خاطر اینکه تقاضا برای نفت اندازه کافی نیست، بلافاصله قیمت سقوط میکنه. در نتیجه الان توی یک وضعیتی بازار قرار گرفته که همه تمایل دارن تو همین حدود قیمت بمونه، از ایران گرفته تا آمریکا تا روسیه تا عربستان، همه همین حدود قیمت رو بهش راضی هستن، هر کسی داره به سبک خودش ازش سود میبره.
در نشست پیش روی اوپک غیر از این ماجرای افزایش قیمت و اصولا مسئله قیمت ها چه مواردی جزو دستور جلسه خواهند بود؟
پیش درآمد جلسه اصلی که فردا هستش از دیروز شروع شده، دارن بررسی میکنن میزان پایبندی اعضای این پیمان رو به اون کاهش تولید دارن بررسی میکنن و این که سهم ها رو چطور تعیین میکنن، چه کشورهای احیانا استثناء میشن، چه کشورهایی میتونن یه مقداری افزایش بدن تولیدشون رو، این مواردی هستش که درش بحث میشه. احتمالاً روسیه دوباره اجازه افزایش تولید پیدا خواهد کردش به خاطر اینکه تمایل داره که یه مقداری تولیدشو بالا ببره، گرچه که نمیتونه به خاطر این زمستان سیبری هنوز نمیتونه تولید نفتشو به شدت افزایش بده. و از طرف دیگه بحث خیلی مهم دیگه ای که هستش الان در بازار اینه که آیا عربستان میخواد اون 1 میلیون مشتی که داوطلبانه خارج از این قرارداد کاهش داده تولیدش رو ادامه بده یا نه. اونم خیلی الان مهمه. 1 میلیون بشکه در روز عربستان داوطلبانه خودش کم کرده جدای از سهمیش و اونم تاثیر زیادی روی بازار و روی قیمت داره. باید ببینیم که فردا این به چه شکلی اعلام میشه بعد از جلسه مشترکی که برگزار بشه، آیا عربستان اعلام میکنه که این 1 میلیون بشکه رو هم ادامه میده در کنار اوپک پلاس یا نه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.